أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، بشر المحسنين. در این بخش از آیات بعد از اینکه مقداری از احکام حج را بیان فرمود، یه سلسله امور است که جزء حرمات الله هست. این حرمت یه حرمت در مقابل حلیت از احکام خمسه نیست، گرچه حرمت تشریعی است و در شریعت حرمت خاص است، اما معنای محترم است نه به معنای حرام در مقابل حلال. فرمود حاجی جزء حرمات الله است، معتمر جزء حرمات الله است، شما اینها را احلال نکنید. برخی از مفسران فکر میکردن که این حرمت در مقابل حلیت است. در ذیل آیه 30 سوره مبارکه هست که فرمود به من یعلم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام. فکر میکردن که اون حرمت در مقابل این حلیت است که انعام برای شما حلال است و اون امور نظیر منخنقه و متردیه و صائبه و امثال ذلک حرام، در حالی که این چنین نیست. همونطوری که در اول سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید، آیه دو سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا الغلائد ولا آمین البيت الحرام. اینها جزء شعائر الهی هستند، اینها را احلال نکنید، یعنی حرمت شکنی نکنید. حاجی محترم است، معتمر محترم است، زائران کعبه محترم هستند، جزء شعائر الهی هستند، اینها را احلال نکنید، رها نکنید، بی حرمتی نکنید. بنابراین اینها حرماتی که خدای سبحان در این بار فرمود، چه در باره زمان، چه در باره زمین، چه در باره زائر، همه به معنای محترم بودن است. گاهی با حرمت تشریعی همراه است، نظیر شهر الله الحرام که جنگ در او حرام است و سائر معاصی در این ماه حرمت اکید دارد، اینها محفوظ است. اما اینکه فرمود شما حرمات الهی را رها نکنید، این حرمات در قبال احلت لکم الانعام نیست. مطلب بعدی آن است که در همین آیات چندین مورد سخن از تسخیر الهی است. خدای سبحان کل این نظام را آفرید یک، و به همه اینها دستور تکوینی داد که طبق برنامه های انسان خودشون را هماهنگ کنند. دو، به انسان اون هوش و عقل و درایت را داد که از آسمان تا زمین بهره بگیرد. این سه، فرمود من همه را برای شما مسخر کردم. وقتی شما از این مسخرات الهی بهره بردید، خدا را شاکر باشید، بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. الان هم اگه کسی سوار هواپیما میشه یا سوار اتومبیل میشه یا سوار کشتی میشه یا سوار سفینه های فضایی میشه، مستحب است که این آیه را، مضمون این آیه را زمزمه کند، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. خدا را سپاس که اینها را مسخر ما کرد، و اگر تسخیر الهی نبود ما نمی توانستیم اینها را رام بکنیم. حیوانات کوچکتر و کمتر از شتر می بینید جموه و چموشن، انسان از اونها فاصله می گیرد، حراسناک است. اما شتر با همه این قدرت و استقامتی که دارد رام بشر هست. یک کودکی می بینید الانشو می کشد این سمت و سمت دارد. در جریان تزهیه اینها، قربانی اینها، چندین بار فرمود به این که ما اینها رو مسخر کردیم تا شما شاکر باشید. اونجا فرمود سوار اسب ها بشید، تستو علی ظهورها ثم تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. فرمود وقتی سوار اسب میشید این دعا را بخوانید، بعد یه روزی هم سوار یه چیز دیگه میشید که ما جای دیگه هم میبرن، بیاد اون هم باشید، و اون همون سوار تابوت شدن است که ذیل آیه اون سواری را مطرح میکنند. ثم الی ربکم ترجعون یا ثم الی ربنا لمنقلبون، ذیل همون آیه که فرمود ما این انعام را، این اسب و استر و شتر را برای شما رام کردیم. لتستو علی ظهور اینها ثم تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. بعد و انا الی ربنا لمنقلبون، این و انا الی ربنا لمنقلبون، فرمود به یاد یه سواری دیگه هم باش. در تقدیر این تسخیر الهی یه نعمت است. در بخش های فراوان از جریان تزهیه فرمود شما به این که عبادت کنید و به خدا نزدیک بشید، من این شطور بزرگ را رام کردم که شما با این کار به خدا نزدیک بشید، این را قربانی کنید، گوشتش را به قانع و معتر بدید، این مقداری هم خودتون استفاده کنید و به همین هم تعبد کنید، تقرب کنید به مانند. لذا مسئله حرمات در اینجا در برابر اهلت لکن انعام نیست. مطلب بعدی آن است که این تسخیر رو یه بخشش در سوره مبارکه نحل بود که قبلا گذشت، آیه 56 سوره نحل فرمود بل انعام خلقها لکن فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکن فیها جمال و هین تریحون به این تستهون فتحملوا افعالكم الى بلد لم تكونوا بالغی بل تمود بل خیله بل بغاله بل حمیره لتركبوها وزینتا و یخلقوا ما لا تعلمون. این همه اتومبیل ها و صنایع هوایی و دریایی اینو جزه و یخلقوا ما لا تعلمون است. اما یه سلسله چیزهایی رو خدا بعد می آفرید که شما سن نمیدونید. خب در این بخش ها فرمود که ما این کار کردیم، برای شما مسخر کردیم، لتو کب برو بمانند. در آیه دیگر یعنی آیه 31 فرمود شما حنیف باشید، مشرک نباشید، زیرا کسی شرک ورزید مثل این که از بالا پرت شده است و به یکی از دو خطر مبتلا شد. مطلبی که مربوط به تختف و تیر و تهوی به ری هست این است که تفسیر گفتن قاطع شرکت است، یعنی اختطاف تیر در مقابل تهوی به ری هست. کسی که از بالا پرت می شود منوش مستمسکی نداره. خدا فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا، این اعتصام نکرده، دستگیری ندارد، رهاست. حالا که رهاست یا همون بالا تعمه لاش فراب و کرگس ها می شود یا تندباد ای رو به مکان دوری پرس می کند و پودر می شود. این که فرمود فتختفه تیر او تهوی به ری، این تقابل و تفصیل قاطع شرکت است. معناش این است که یا همون بالا رو بوده می شود یا به پایین ته دره پرت می شود. معنای تختف و تیر این نیست که لاشخورا او را می خورد. چون اگر به ته دره هم پرت می شود بالاخره خوراک لاشخوره دیگه. این تختف و تیر اختطاف یعنی رو بودن. در سه جای قرآن کریم که کلمه خطفه و اختطاف به کار رفت بنی رو بودن است. خدای سبحان به مردم مکه می فرماید به اینکه بیرون مکه ناامن، غارتگری هست، اختطاف هست، ربودن هست، هیچ کسی امنیت ندارد، ولی شما تو مکه امنیت دارید. این که فرمود از امه هم من جو و آمن هم من خوف همین است. فرمود بیر اولا به مکه لهم حرمن آمنن که یتخطف الناس من حوله افه به الباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. فرمود شما دو قدمی هم که از مکه خارج شدید اونجا آدم ربایی فراوانه، اما اینجا خبری نیست. آمنهم من خوف، خطفهو یعنی او رو ربو، اختطاف یعنی ربودن. این آدم ربایی رو میگن خطفه و اختطاف. بنابراین منظور این نیست که شما مورد قضای حیوانات قرار میگیرید، چون اگه این باشد که دیگه تهوی به ری فی مکان صحیح مقابل اون نیست، چون اونم که شد بالاخره حیوانات میخورد. منظور این است که یا همون فضا مورد دست برد حیوانات شکاری میشید یا به زمین رد میشید. البته تو جاهلیت این امر بود، اون گزارش ملعون که علیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین بعد جریان عاشورا وقتی که فاس گزارش بدد به امویان گفت معاذ الله الان کربلا هیچ خبری نیست، زوار و همال اقبان و فرخم که دیگه ترجمه نکنم این رو. این بود، یعنی اونها میگفتن کسی که مرد بالاخره لاشخورا رو میخورد. اما این فتختف و دید چون در قبال تحبیب هلی قرار گرفته معنیش این است که در همون فضا رو بوده میشه. خب بعد فرمود من یعظم شاعر الله فهنده ها من تقبل قلوب. اصرار این بخش از آیات برای شرک جداییه. فرمود ما برای هر ملتی از ملت‌های دینی چه در زمان ابراهیم سلام الله علیه، بعد از ابراهیم تا زمان موسی کریم سلام الله علیه، از موسی کریم تا زمان هستی عیسی، از زمان هستی عیسی تا زمان هستی رسول علیه السلام و علیه السلام، ما این قربانی رو داشتیم برای هر امتی، هر امتی این قربانی رو داشته. این جزء شرایع و مناهجی است که لکلین شرعتا و منهاجا قرار دادیم. ما لکلین جعلنا منسکا و ناسکه، اصل قربانی و تسمیه ذکر خدا و نام خدا بر قربانی این در هر ملتی بود، منتهایی رو آروده کردن. در این زمینه فرمود مرتب سخن از تقوای قلب است. فرمود یه عده میگن که قربانی برای چی؟ خدا که احتیاج ندارد. درست از خدا احتیاج ندارد، ولی شما محتاجید که از مالتون بگذرید برای قانع و معتر و به خدا نزدیک بشوید. او نیازی ندارد، ولی شما نیازی دارید که قطع علاقه کنید. پس شما محتاجید به قربانی، نه خدای شما. اون چه که به خدای سبحان میرسد گوشت و خون نیست، این گوشت و خون تو زمین میماند. خدا محتاج به گوشت قربانی نیست، چون منزه از حاجت است. چنین که محتاج به تقوای شما هم نیست، چون غنی محض است. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید العالمین. ولی شما محتاجید. گوشت و خون به بالا نمی رود. یک، تقوا به بالا می رود. دو، خدا از هر دو بی نیاز است. سه، شما محتاجید که با قربانی تقوا پیدا کنید. چهار، و با تقوا بالا بروید. پنج، دو مطلب مهم میمونه. یکی این که در تعبیرات قرآن کریم گاه سخن از صعود است. مثل الهی است از کلم و طیب و العمل و صالح و یادفار. گاه سخن از نیل است که نیل دقیقتر و عمیقتر و ظریفتر از صعود است. بالا رفتن غیر از رسیدن است. در اونجا که دارد الهی است ادو، از نیل سخنی به میان نیامده. اما اینجا سخن از نیل است. این یکی. دوم اینکه تقوا وصف متقی است و وصف قلب است. من تقوا القلوب است. اگر تقوا ساعد است و بعد نائل، متقی هم به شرح زد. اول ساعد است و بعد نائل. کجا صعود می کند؟ به کی می رسد را خودش می داند. تقوا که وصف جدای از جان ما نیست. این رو در یک طبقه بگذارم بالا ببرم. اگر تقوا بالا می رود، متقی هم بالا می رود. امر سوم آن است که پس معلوم می شود بین عبد و خالق یه راهی هست که از دین به عنوان صراط مستقیم یاد می کند. ببین فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا ملاقی. پس راه هست، رفتن هست، صعود هست و رسیدن. منتها اینایی که میرسن هر کدام به درجه خاص خودشون میرسن، نه به اون دنافت درداد. الان وقتی که باران میآید، همه این آبها و بارانها به صورت نهر تشکیل میشود، بعد به بحر میرسن. این نهرها که به بحر میرسن، اینا که به عمق دریا نمیرسن، به وسط دریا نمیرسن. غالب این آبها به همین ساحل، به کناری و ترانه این دریا که رسیدن ساکت میشن، آرام میشن. گاهی یه سیل خروشانی بعد از چندین سال پیدا میشود. اون سیل خروشان یه قدری دیروتر میرود تا نزدیکای وسط خودش میرسوند. اما همه به دریا میرسن، ولی این چه نیست که به عمق دریا برسن یا به وسط دریا برسن. همه ما الی الله رجوع داریم، انا لله و انا الیه راجعون. اما همه به دنافذ دلاله نمیرسند. هر کدام برابر اسمی از اسمای هزارگانه جوشنکوی به اونجا میرسند. بعضی به غفار میرسند، بعضی به ستار میرسند، بعضی به رحمان میرسند، بعضی به حنان میرسند، بعضی به منان میرسند و ماننده. بنابراین نیب معناش نیست که معاذالله کسی بتواند به کنه ذات حق را پیدا کند یا به اصل ذات حق که وسیط محض است را پیدا کند. به اسمای حسنای او به همین مقدار را پیدا کند. اونی که مهم است این است که راه هست. یک، بریده 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 نیست. این دو، چون اگه بریده بریده باشد تقرب ممکن نیست، گسیخته است. باید این راه متصل باشه. سوم اینکه این راه در درون رونده است، بیرون رونده نیست. یه وقتی کسی میخواد حرم مشرف شود، میگن از خلوخ کوی برزن عبور بکن به حرم میرسی. یا میخوان مکه برن، کربلا برود، مشهد مشرف شود، میگن این راه کنون راه را طی بکن تا به عتب بوسی حضرت برسی. راه جدای از رونده است. اما یه وقتی میگن قربتن الله کار بکن، نماز بخوان قربتن الله، روزه بگیر قربتن الله، این راه را طی بکن، این صراط را پیمایش داشته باش. این صراط که بیرون از جان ما نیست. اگر عقیده است در درون ماست، اخلاق است در درون ماست، اعمال است در حوزه ماست، نماز خوندن است و روزه گرفتن است و ولایت داشتن است و معتقد بودن است و امثال ظاهر. هیچ کدام از اینها بیرون از جان رونده نیست. پس راه و رونده یکی است و اگر انسان در خیشتن خیش سفر کرده است، راه پیمایی کرده است. و این تقرب باید توجیه بشود که این که میگیم کار را انجام بدیم قربت الله، این درجات چیه؟ راه است یقینا، بریده بریده نیست یقینا، صعود ممکن است یقینا، نیل ممکن است یقینا. اینا همه را آیات قرآن کریم بیان کرده، هیچ کدام جدای از جان ما نیست یقینا. اما با سری به جان خودمون بزنیم ببینیم که تکون خوردیم نخوردیم، چقدر جلو رفتیم چقدر عقب میدیم، چقدر فاصله دارد به ماننده. این میشه تقوای قلب. لذا فرمود تقوای قلب را رعایت کنید. یک گوشت و پوست هیچ کاری به خدا نمیرسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منه. بخش دیگری که عده‌ای از مفسران نقل کردند، چه زمخشری از اونها چه امیرالاسلام یا سایر مفسران از ما، اونها گفتند که در جاهلیت رسم بر این بود که اگر یه وقتی قربانی میکردند، مقداری گوشت را مقداری خون را به در و دیوار کعبه میمالیدند یا میآویختند که خدا قبول کند. قرآن کریم ضمن این که اون فکر جاهلی را ابطال کرده است که خدا نیازی به گوشت و پوست امثال ذالک ندارد، از این کارم جلوگیری کرده که شما در دیوار کعبه را با خون و گوشت قربانی آلوده نکنید. این چه کاری است که میکنید؟ اگر کاری را با تقوا انجام دادید قبول میکند. مشابه همین دخیل بستنایی که شما میبینید در بعضی از جاها راه در است. آخه این پارچه بستنا، قفل بستنا، این چیه؟ رفتن حضور ائمه علیهم السلام، عرض ارادت کردن، ولایت را عرض کردن، براءت از دشمنان را عرض کردن، اینی سلم لمن سالمکم گفتن، هر بنده من هاربان گفتن، اینها تقرب می آورد. اما قفل بستن و دخیل بستن و پارچه بستن مشکل حل نمی کند. در هیچ جا دستوری هم نرسیده که شما همچه کار را انجام بدید. این همون آثار جاهلی است که به این صورت را ظهور کرد. خب بنابراین این که فرمود لکل امت جعلنا منسکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. بعد فرمود فی الهکم اله واحد، دوباره فرمود به تکبر الله یا لعلکم تشکرون. پس در حمل بار در سوره مبارکه نهر فرمود بارهاتون را این انعام جابجا میکنن، شما با شکرگزاری. در سوره دیگر فرمود خود شما را جابجا میکنن و بر این مرکب ها سوار میشوید. لتستبو علی ظهورها ثم تقولوا باز شروع گذار باشید. گاهی میفرماید در آیات قد که اینها را قربانی میکنید، باز شاکر باشید و سپاسگزار باشید که لعلکم تشکرون باشد. ذکر نام خدا از همین قبیل است. درباره بدن که جمع بدنه است، چون شتر رو میگن بدنه برای اینکه حجمش بیش از حجم شطور، گاو و گوسفند و این هاست و بدینه، بالاخره بدن او بیش از بدن دیگران است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم صد شطور را به عنوان هدیه به همراه خود در اون حجت الوداع برد. خب بخش وسیعی از اینها را برای امت قربانی کرد. وجود مبارک حسنوی سلام الله علیه که یمن تشریف داشتن، از یمن اونجا چون نمیدونستن، آیه هنوز نازل نشده بود، روشن نبود که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه نیتی کرده، هست امیر در یمن که خواست از یمن حرکت کند بیاید طرف مکه برای حج، گفت خدایا هر نحوهی که پیغمبر احرام بسته است من به همون نحوه احرام و مندم و لبیک میگویم. احرم و کما احرم رسول الله، احل و کما احل، این احل و باهای حبه است. احلال همه اون تلبیه گفتن حال احرام است، کما حد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا این صحنه پیدا شد. وجود مبارک استمیر که آمد، دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم صد شطور را به عنوان هدیه به همراه آورده، بخشی به استمیر، بخشی برای خودش و بخشی هم برای امت. و در همون جاست که اهل سنت و دیگران نقل کردن که پیغمبر فرمود اجود الاجواد الله جل جلاله و انا اجود ولد آدم فرمود در تمام روی زمین بخشنده تر از من خدا خلق نکرده است. سخن از حاتم و امثال حاتم نیست. اونا یه مقدار نان و گوشت میدادن، ما هم نان میدیم هم گوشت میدیم هم علم میدیم هم معرفت میدیم هم عقل میدیم هم عدل میدیم. انا اجود ولد آدم از من خدا بخشنده تر خلق نکرده است. خب این که صد شطور میبرد و از طرف امتم قربانی میکند، نشانه آن است که کسی از دیگران هم میتوانی همچه کار رو بکنن. این روح روحی بلند دیگه، سه صدر همین است، شرح صدر همین است. فرمود والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. این بود جمع بدنه، اینو جد شعائر الهی است، اینا رو محترم بشمارید. لکم فیها خیرون، خیلی که خدای سبحان در این گونه از موارد مطرح میکند همه اون قسمت مهم خیر اخروی است. در سوره مبارکه انفال گذشت که شما به فکر منافع دنیایی هستید، اما ذات اقدس اله به فکر منافع آخرت است، شما رو به منافع آخرت دعوت میکند. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است: ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثقن فی الارض. تریدون عرض الدنیا، عرض این کالا او که جمعش عروض است نه اعراض. شما عرض دنیا را یعنی کالای دنیا را میخواهید که جمعش عروض است، اما والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. در این قسمت که فرمود وقتی خدا فرمود این برای شما خیر است، یعنی منافع معنوی فراوان رو به همراه دارد. درست منافع مادی هم دارد، اما قسمت مهم منافع این کار به آخرت شما برمیگردد. والبدن جعلناه لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فذکر اسم الله علیها. نام خدا را ببرید که ببینید لحظه به لحظه سخن از توحید است. البته در اون فضا که اینها قربانی را برای بت‌ها می‌کردند و لم یذکر اسم الله علیه بود، در اون فضا پشت سر هم دارد قربانی را به نام خدای سبحان انجام بدید. فرمود فذکر اسم الله علیها صفاف. صفاف به معنای به صف ایستادن اینها نیست. اینا اگر چونچه صاف به ایستن، اون بستن پای اینها تا زانو و امثال زانو جد سنن نهر است. اون که واجب است در نهر آن است که این منحور یعنی این شطور رو به قبله باشد کاملا. بین سینه و گردن او یک گودی هست، در این گودی باید اون چی کارت بمانند اون فرو برود با تسمیه خدای سبحان. خود این شخص باید نام خدا را ببرد. اگر نام خدا را برد و این منحور رو به قبله بود و بین صدر و اونقش که گودی دارد اونجا این کار را فرو برد، این میشه حلال. نهر مال شطور است، زرح مال گاو و گوسفند. اگه کسی جا به جا بکند، یعنی شطور را زرح بکند گاو و گوسفند را نهر بکند، بعید است که حلال باشد، گفتن این میت است. استقبالش همینه. حالا چون منحور باید رو به قبله باشد، اگر ایستاده باشد که صافات است صواف است صحیحه. اگر در حال بروف باشد، به زانو افتاده باشد که هنگام بار کردن یا سوار کردن اینا رو به زانو میخوانم، باز صحیح است. و اگر نظیر گاو و گوسفند اینا رو پهلو بخوابانند، باز صحیح است که باید منحور رو به قبله باشد، اون شرط حسن داشته باشد. حالا این که فرمود سلاخته، چون غالبا این طورت که شطور را در ایستاده حال ایستادن که رو به قبله هست با این شرایط دارد نهر میکنند، وقتی که خونش رفت نفسش تمام شد میافتد، وقتی افتاد از این حالت تعبیر میکنند به فعضا وجبت جنوبها، یعنی پهلوهای او به زمین بخورد. سقط جنوب یعنی پهلوهای این حیوانات، این شترها، این بودن که جمع بدن است، وقتی به زمین خورد کنایه از آن است که نفسش تمام شد و مرد، این قابل استفاده است. فکلو منها، که این امرش در مقابل در جای موقع تبحر حضر است، چون در جاهلیت این کار را نمی کردن و از این قربانی هیچ سهم بهره نمی بردن، این امر در مقابل اون تبحر حضر است که نخوردن از اون جایی است. اما نسبت و اطعم القانع و المعتر، مشابه اطعموی که در آیه 28 همین سوره گذشت فرمود و اطعم البائس الفقیر، برخی ها فتوای وجود دادند، برخی ها فتوای استحباب. و اما اونچنین بلزیان بقی ان یقال، آن است که حکومتی که دارد حج را اقامه می کند باید این را به مصرف صحیح برساند، ولی حاجی و مؤتمر مکلف نیست که این را توزیع کند حتما بین فقرا. و اطعم القانع و المعتر، فرق قانع و معتر آن است که قانع آن است که در این حال که نیازمند است سوال نمی کند، معتر یه نیازمندی است که سائل است، یا نه قانع اون نیازمندی است که خود را نشون نمی دهد، در معرض قرار نمی دهد. معتر اون نیازمندی است که خود را در معرض هم قرار می دهد. اینا فرقش نیست. البته قرآن کریم همه ما را مکلف کرده که از فقرایی که قانعند و معتر نیستند، که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، اونا را دریابید. کسانی که از وضع داخلی اونها باخبر نیستند، به اوضاع اینها جاهلند، چون میبینن اینها سر و وضع تمیزی دارند، خیال میکنن به اینکه وضع مالی اینها خوب است، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، فرمود اینا رو دریابی. خب پس با خبر بودن از همسایه ها، مستحضر بودن به وسیله همسایه ها، مستحضر شدن، این جزء وظایف اخلاقی ماست. تو روای از وجود مبارک امام باقر هم نقل شده، از سایر ائمه علیهم السلام نقل شده که چیدن میوه در شب مکروه است، قربانی کردن هم در شب مکروه است، تضحیه، اجتناع فواکه، اینا در شب مکروه است، برای اینکه نه قانع حضور دارد نه معتر، نه قانع عبور می کند نه کسی که سوال می کند یا در معرض قرار می دهد. خیلی ها می بینن که این درخت پرمیوه است، فردا که از این کوی می گذرن می بینن شاخه ها سر باراست به میوهش گرفته شده. این روانی است. فرمود میوه را در روز بشینی که به این گروه برسه، قربانی را در روز انجام بدید که به مستحقین برسه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوا منکم کذالک سخرها لکم. میبینید این سخرها هم تو آیه 36 هست، هم تو آیه 37، تو آیات قبلا بود. لتکبر الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. والحمد لله رب العالمین.